بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید صفحه 521 سطر 14. فکما انه لا یمکن نزول اسم الهی الا بان یتطور به ادوار العالم المتآخر له في سلسلة النزول كذلك لا يمكن أروج حديقة سفلية إلا برفض جلباب تغيرات ونفس تراب السفليات. بس در الفاظي داشتين كبظاهر وعد شده بودن براي أعضاء جوارح إنسانها و نسبت داده می شدن به خدا. خواستیم ببینیم که این نسبت رو باید توجیه کنیم یا احتیاج به توجیه نداره. گفتیم اگر وجه رو به معنای مصطلح و رایج پیش خودمون قرار بدیم، حالا چه وجه چه اعضای دیگر، باید این نسبت رو توجیه کنیم. وجه رو به همون معنای ظاهریش حفظ کنیم، در این صورت باید نسبت این وجه به خدا رو توضیح کنیم. اما اگر جمود نشدیم بر معنای ظاهری وجه، بلکه وجه رو توسعه دادیم به طوری که در عالم اله هم وجه باشه، در عالم عقل هم وجه باشه، در عالم ماده هم وجه باشه، ولی این وجه ها با هم تفاوت ظهور و تفاوت ظاهر و مظهری داشته باشند، تفاوت شدت و نقص داشته باشند، ولی همشون وجه باشند. اگر وجه رو به این معنا گرفتیم، نسبت وجه به خدا حقیقت میشه، احتیاج به توجیه نداره. پس یا باید نسبت رو توجیه کنیم، این در صورتی است که وجه رو حملش کنیم بر معنای رایج عندنا، یا باید وجه رو توسعه بدیم تا نسبت حقیقی باشه و احتیاج به توجیه نداشته باشه. مرحوم قاضی سعید دومی رو انتخاب کرد، یعنی وجه رو تعمیم داد و گفت این تعمیم ادعایی نیست، واقعیه. یعنی واقعا لفظ وجه یا معنای وجه چند جوره، در هر عالمی به نحویست. قهرن نسبتی که این وجه به خدا داره دیگه احتیاج به توجیه نداره، حقیقتا این وجه به خدا نسبت داره. اما وجه الهی، نه وجه انسانی. وجه انسانی تنزل اون وجه الهی است. این مطالبی بود که تا حالا گفته شد. حالا ایشون دو تا تشبیه اینجا میاره با کما و کذالک. کما این که اول میگه کما این که در سلسله نزول چنین است، کذالک در سلسله صعود چنان است، که میخونیم ایشان. بعد تشبیه دومی که میاره کاری به الفاظ و موضوع لها نداره، میره سراغ این جواهر. کما این که نفوس نمیتونند برن بالا و ترقی کنند مگر لباس اون عالم بالا رو بپوشند، همچنین اون بالایی ها اگه بخوان لباس پایینی رو بپوشند، اگه بخوان تنزل کنند و لباس پایینی رو بپوشند. پس متوجه کنید، یک تشبیهش مربوط به اسماء و مسمیات، تشبیه دیگه کاری به الفاظ و اسماء نداره، میاد تو جواهر. مثلا روح میخواد بره تو عالم عقل، عقل میخواد بره تو عالم اسماء، چه وضعی داره؟ در تنزل هم همون وضع است. در تشبیه اول تنزل رو تشبیه میکنه به نه صعود رو تشبیه میکنه به نزول. در تشبیه دوم نزول رو تشبیه میکنه به صعود. خب حالا دو تا تشبیه توجه کنید، معلوم شد که دو تا تشبیه در کاره و فرقشون هم معلوم شد. دو تا فرق گذاشتیم، تشبیه اول مربوط به اسماء و مسمیات، تشبیه دوم مربوط به جواهریه. فرق یه فرقی دیگه، در تشبیه اول صعود تشبیه میشه به نزول، در تشبیه دوم نزول تشبیه میشه به صعود. حالا که این دو تا فرق روشن شد من وارد بحث میشم. تشبیه اول ایشون میفرماید که اسم الهی، حالا چه علیم قدیر که ما باشون آشنا هستیم، چه وجهیت که باشون آشنا نیستیم. یعنی تا حالا ما فکر میکردیم وجه مال انسانه، ید مال انسانه، حالا داریم ادعا میکنیم که وجهیت مال خدا هم هست، منطقه اون وجهیت با این وجهیت فرق داره. حالا به طور کلی اسماء الهی میخواد تنزل کنه، به طور کلی که عرض میکنم یعنی چه اسمی مثل علیم و قدیر که ما باشون آشنا هستیم و بر ثبوتشون و برای خدا احتیاج به محتاج به توجیه نمیبینیم، چه مثل بچهایت باشه که ثبوتشون رو برای خداوند محتاج به توجیه میبینیم. فرقی نمیکنه، هر اسمی بخواد نازل بشه چه اتفاقی میفته؟ میاد اول تو عالم نزدیک خودش، از عالم اسما میاد تو عالم نزدیک خودش. عالم نزدیک و عالم اسما چی؟ عالم عقله. میاد تو عالم عقل، میاد تو عالم عقل چی میشه؟ همون اسم است که آمده تو عالم عقل یا نه؟ وقتی میاد تو عالم عقل دیگه اسم نیست، یه موجود عقلیه، مسلم دیگه اسم نیست. اسم تا وقتی بود که تو عالم اسما بود، حالا که آمده پایین اسم نیست، ظهور اسمه، منتها ظهور اولی اسم که میشه عقل. سلام علیکم. بعد اگر آمد تو عالم بعدی، تو عالم نفسه، باز این دفعه عقل نیست. وقتی آمد تو عالم نفس دیگه عقل نیست، میشه نفس. پس توجه میکنید هر در تنزل، در سلسله نزول، وقتی اسمی از بالا وارد عوالم بعدی میشه و اطوار مختلف پیدا میکنه، در هر طوری مناسب میشه با همون طور، در هر عالمی مناسب میشه با همون عالم. یعنی اسم وقتی میاد تو عالم عقل دیگه اسم نیست، عقله. عقل وقتی میاد تو عالم نفس دیگه عقل نیست، نفسه. نفس وقتی میاد تو عالم ماده دیگه ماده است، نفس نیست. این در سلسله نزول این اتفاق میفته، در سلسله صعود هم همینطوره. وجهی که در عالم ماست، این پایین ترین وجهه، این میخواد بره بالا تا به خدا نسبت داده بشه. این چه وضعی داره؟ اینم همونه. وقتی رفت تو عالم نفس، این وجه عالم ماده وقتی رفت تو عالم نفس دیگه این وجه عالم ماده نیست، وجهیست که ازش تعبیر میکنیم به نفس. اینجا میشه وجه مادی، اونجا میشه وجه نفسانی، یعنی نفس. پس وقتی این وجه رفت توی عالم نفس میشه نفس، بعد دو مرتبه ترقی میکنه میره بالا، میره تو عالم عقل. وقتی رفت تو عالم عقل دیگه نفس نیست، عقل شده. وقتی میره تو عالم اسما دیگه عقل نیست، اسمه. پس وجهی که در پایینه، یعنی در عالم ماست، وقتی ترقی میکنه، صعود میکنه، در سلسله صعودی میرسه به عالم اسما، دیگه این وجه ما نیست، اون اسمی از اسماء الهی است. وقت اسم الهی رو بر خدا ثابت کنیم که تجاوزی نیست، مجاز نیست، توجیه نمیخواد. ممکن نخواستیم همون وجهی رو که در عالم سفلیس همون رو بدون تغییر بر خدا ثابت کنیم تا احتیاج به توجیه داشته باشیم. ما خواستیم این وجه رو ترقی بدیم تو هر عالمی که رفت شد از سنخ همون عالم، وقتی رفت تو عالم اسم شد جز اسماء الله. خب اسماء الله به خدا نسبت میده که مجاز نیست، توجیه نمیخواد، بنابراین بچه هم به خدا نسبت بدین توجیه نمیخواد. این کشفی اولیست که میکنه که اسم از بالا تنزل میکنه، اطواری پیدا میکنه که هر طوری از این اطوار مناسب عالمیست. بعد میگه همونطور که در صعود هم همینه، در صعود هم همینه، یعنی در صعود هم شما باید هر وقت ترقیش میدید به قولیشون پوستین های نقص رو ازش بکنید، اون قوار مادرم از روش فوت کنید به طوری که دیگه مادی نباشه، بره نفسی بشه. بعد دوباره وقتی خواستید به سمت عقل ببرید، اون ارتباط با ماده که در نفس لازم میشه اونو بکنید تا این موجود نفسی بشه عقلی، چون نفس با عقل فرقش همینه که نفسی ارتباطی با ماده داره، عقل هیچ ارتباطی با ماده نداره. شما اگر بخواد این نفس رو به سمت عالم عقل ببرید، باید ارتباط با ماده رو ازش بگیرید تا بشه عقل. ارتباط ماده رو ازش گرفتید دیگه نفس نیست، عقل شده. پس توجه کنید ایشون داره تشبیه میکنه صعود رو به نزول. میگه صعود مثل نزوله، همونطور که در نزول اطواری داریم و این متنزل در هر عالم از سنخ همون عالم میشه، همونطور که در نزول این چنه، در صعود هم اینطوره که وقتی این متصاعد صعود میکنه در هر عالمی مناسب همون عالم میشه. پس نتیجه که میگیم اینه، پس مثل وجه، مثل ید و امثال اینها که به خداوند نسبت داده میشن، اینا ترقیافته این وجه ما هستند، نه خود این وجه ما. اگر خود وجه ما میخواست به خدا نسبت داده بشه، خب توجیه میخواست، اما ترقیافتش و اسم الله شدهش میخواد نسبت داده بشه، این که ارتش به توجیه نداره. اگر ما بخوام علیم رو به خدا نسبت بدیم توجیه میکنیم، خب وجه هم بخوام نسبت بدیم توجیه نمیکنیم. این تشبیه اولیشون بود که حالا میخونم تا بعد به تشبیه دوم برسیم. صفحه 521 این سطر 14. فکما انه لا یمکن نزول اسم الهی، اصلاً اسم الهی در اینجا مطلقه، میخواد علیم و قدیر باشه که ما اسم بودنشون رو میدونیم، یا بچویت باشه که الان برای ما مبهمه و میخوام ثابت کنیم که اینم اسمه. هر اسمی بخواد نازل بشه نازل نمیشود، ممکن نیست نزولش الا و ان یتتبر به اطوار عالمی که نزدیک با این اسمه. عالم نزدیک اسم عالم عقله، یعنی باید طور عقلی پیدا کنه دیگه، اون وقت اسم نیست. وقتی تنزل کردن از عالم اسما به عالم عقل دیگه اسم نیست، عقله، یعنی باید طورش عوض کنه. وقتی تنزل میکنه به عالم متآخم له، یعنی عالمی که قریبه به عالم اسماه، عالم چسبیده به عالم اسما که عالم عقله. چسبیده تعبیر جسمانیه ها، من خواستم مطلب روشن بشه، بله اونجا چسبیدن معنی نداره. فی سلسلت نزول، فی سلسلت نزول مربوط به یتتبره، یتتبر به اطوار العالم در سلسل نزول، یعنی تو هر عالم پایینی که میاد باید طور همون عالم پایین رو بگیره. کذالک همچنین عروج حقیقت سفلی ممکن نیست، صعود حقیقت سفلی ممکن نیست مگر همین که اطوار عالم بالا رو پیدا کنه. طور عالم بالا رو میخواد پیدا کنه، چجوری پیدا میکنه؟ پوستین عالم پایین رو باید از سنش در بیاره، قبار عالم پایین رو باید فوت کنه تا بتونه بره عالم بالا. اینطور نیست که با همون پوستین عالم پایین و قبار عالم پایین بره در عالم بالا باقی میشه. کذلک لا یمکن عروج حقیقت سفلیه مگر به ترک پوستین تغییرات، تغییراتی که شأن این موجودات سفلی هست، اینا رو باید رفض کنه، ترک کنه. و نفذ تراب سفلیات، قواری که از سفلیات روی او هست باید فوت کنه. نفس از رفس قوی تره، وقتی شما این فرش رو جارو میکنید قبارش رفس میشه، رفس میشه. وقتی گوشه فرش رو ولم میکنید با چوب میکنید رو فرش که قبار داخلیش هم بریزه بیرون، نفس میشه که دیگه هیچی باقی نمونه. اون وقتی که جاروش میکنی این میشه رفس. رفس همون اولی رفس گفت و نفس گفت. رفس اینه که جارو میکنی روی فرش رو، ولی وقتی این فرش رو میارید از یادم گوشش رو بالا میزنید با چوب میکنید روش که قبارا همه بریز زمین، این میشه نفس. ما در فارسی میگیم پاک کردیم، تکان دادیم، فرش رو تمیز کردیم، این میشه رفس. تکان دادیم میشه نفس. حالا معناش اینه شما پوستین تقیدات رو بکنید بذارین کنار، این کافی نیست. خب این پوستین امر ظاهریه، مثل این که قبار روی فرش رو جمع کردید، این کافی نیست، باید بتکانیدش به طوری که اون قبار باطنیان بره، هیچی نمونه. پاکی کافی نیست، پاکی لازمه، باید پاک پاک بشه، نه فقط پاک بشه، وقت میتونه بره تو عالم بالا. خب این تشبیه رو که میکنه نتیجه میگیره، نتیجهش اینه اگر این اسم، اگر این حرف و صوت، کلمه بعد کلمه ید بخواد بره بالا، ممکن نیست بره بالا مگر اینکه روح بر او تسلط پیدا کنه. اون الان در این عالم ما که هست جسمه، وجه که میخواد بره عالم بالا فعلا تو این عالم ما به صورت جسمه، میخواد بره بالا روح بشه. که میتونه این وجه پیش بیاد؟ باید سلطان روح بر او غلبه کنه، هیکل او رو روح بپوشاند، نه فقط پوشاندن بلکه تسلط پیدا کردن، یعنی کل تار و پود این جسم بشود روح، اون وقت اجازه داره بره توی عالم بالاتر که روحه. بعد باز بخواد بره عالم بالاتر همینطور تا برسه به عالم اسم، اسماء الله، اونجا دیگه باید همه اون پایینی ها رو رها کرده باشه و طور عالم اسما رو یافته باشه، اون وقتی که بهش اجازه میدن تو عالم اسما بیاد. حالا وجهی که از اینجا رفته تو عالم اسما ببینید چی شده، چه وجهیست. خب اینو میشه به خدا نسبت داد، این میشه اسم الهی، نسبت دادن اسم الهی به اله که توجیه نمیخواد، اینم توجیه نمیخواد. فلا نفوذ، این نتیجه است که داره از این تشبیه میگیره. فلا نفوذ للحرف و صوت فی اقطار سماوات الارواح الا به سلطان روح علی حیات الاجرام و سطور. ممکن نیست حروف اصوات در اقطار سماوات ارواح، سماوات تشبیهه، یعنی ارواحی که در مرتبه بالا و مرتبه مرتفع اند، نمیتونه این حروف و صوتی که جسمانیست بره تو اقطار سماوات، یعنی اون عالمهای مرتفع ارواح، نمیتونه وارد بشه مگر به سلطان روح. یعنی روح باید تسلط پیدا کنه علی حیاشر الاجرام و سطوح. تسلط پیدا کردن نه یعنی فقط این لباس رو پوشیدن، اینطور نیست که جسم بره اونجا لباس روح بپوشه که حالت منافقانه داشته باشه، ظاهرش لباس روح باشه باطنش جسم باشه، این شدن نیست، باید ظاهر و باطن رو عوض کنه روح بشه تا بتونه بره تو عالم روح. خوب دقت کنید در عبارت آوردن، اگه خودتون رو، من اینو بارها گفتم، خودمونو بذارین جای قاضی سعید بخوام این عبارت رو بیارین خیلی سخته. ببینید هم مطلب رو افاده میکنه، هم سجع و قافیه ها رو، شعر البته نیست، سجع ها رو داره رعایت میکنه، تمام الفاظی که میاره همه الفاظ به جان و موزون هم هستن، این نشون میده چه تسلطی بر عبارت آوردن داشته. قدیمی ها خیلی مواظب این مسائل بودن، امروز این مسائل مطرح نیست. البته خب گاهی از اوقات هم رعایت این موزون بودن کلمات باعث میشد که خود جمله ابهام پیدا کنه، خود سنگین بشه. اگر مثلا نمیخواستن رعایت کنن واضح تر میتونستن حرف بزنن، ولی خب بالاخره دیگه خواستن جمع کنن، هم بین زیبایی ظاهر هم بین رسا بودن باطن. الا به سلطان روح و کشف سبحات الجلال من غیر اشارتن و استدلال. از اینجا ایشون وارد اون حدیث حقیقت میشه، حدیث حقیقتی که در پاورقی صفحه بعد ذکر شده، که کامل به حضرت امیر میگه من حقیقه، حضرت میگن تو را چه به حقیقت، یعنی مثلا حقیقت رو برای افراد مهم بیان کرد، بعد میگه آیا من مگه از اصحاب سر شما نیستم؟ اگه هستم پس برای من بیان کن. که حضرت از همون اول از کشف سبحات جلال شروع میکنه. قاضی سعید اون روایت رو قطع قطع میکنه، تو عبارات خودش میگنجونه. عرض کردم روایت بسیار سنگینیه. مرحوم ملا عبدالله زنوزی پدر آقلی حکیم کتاب انوار جلیه نوشته، کل این کتاب چه کتاب قطوریه درباره همین حدیثه، همین یه حدیث توضیح میده از اول تا آخر. البته خب الکلام یجرال کلام توی عباراتش زیاده، به مناسبت وارد میشه. مثلا فرض کنید بحث نفس که پیش میاد یه بحث مفصلی میکنه، اینطوریه. ولی خب همه حرفاش جذاب مفید، جا داره که مراجعه بشه. انوار جلیه پدر آقلی حکیم،
آدرس این روایت شما
خود اینا نوشتن دیگه. این روایت میگه که گروهی معتقدند، این روایت غالبا چیز ندارن، سند ندارن، ولی به متنش نگاه کنید کی هنر آوردن اینجور عبارات رو داره، کی میتونه این عبارات بیاره؟ ستیدر آملی، محیدین حتی میتونه این عبارات بیاره؟ یعنی خود عبارت نشون میده که یک شخص خیلی مهمی اینو گفته، نه مهم معمولی ها، حتی محیدین هم در مقابل اون میشه مهم معمولی. بعضی روایات سند ندارن ولی متنشون خیلی رساست. الان من یادم نیست و انوار جلیز به سند این روایتم پرداخته شده، احتمالا پرداخته شده باشه، بالاخره در مورد سندم حتما صحبت میشه. اون کتاب منقطوری بعیده در مورد سند صحبت نکنه. سبحات انوار جلال و عظمت الهی هست، نه فقط انوار، انوار جلال و عظمت. حالا سبحات به جلال اضافه شده، باید گفت تأکید اضافه اضافه بیانی هست، هرچی دلتون میخواد بگید. بالاخره سبحات جلال یعنی انوار جلال الهی. انوار جلال رو دو جور میشه معتقد شد، یکی این که استدلال کن، با استدلال بهش اشاره کن، که کار استدلالیون اینه، مطلبی رو وقتی میخوان اثبات کنن با استدلال اشاره اثبات میکنن، اشاره یعنی اشاره عقلی، کمون استدلاله. اما عارف به استدلال اکتفا نمی کنه، ممکنه استدلال هم بکنه ولی دنبال کشفه، میره که اون انواع رو ببینه، کشف کنه، که بهتر یقین کنه. استدلال یقین‌آور هست، ولی ما رو حتی اکثر به مفهوم یعنی لبه واقعیت میرسونه، در خود واقعیت قرار نمیده. اما کشف اینطور نیست، کشف انسان رو در واقعیت قرار میده. لذا ایشون میگه که این صوت و حرف که میخواد بره در عالم ارواح، باید انوار الهی براش کشف بشه، نه فقط با استدلال این انوار رو بفهمه و یقین کنه، نه از طریق اشاره و استدلال اثبات کنه، بلکه از طریق مشاهده و کشف قبول کنه. کی میتونه مشاهده کنه؟ مهم اینجاست، کی میتونه مشاهده کنه؟ وقتی که خودش در مرتبه ارواح قرار بگیره، ظاهر و باطنش بشه روح، اون وقتی که میتونه انوار روحانی رو مشاهده کنه. وقتی هم خواست بره بالاتر همینطور. اگه حالا خواست بره تو عالم اسما، باید انوار جلال در حد غلیظش پیشش مکشوف بشه، یعنی باید بشه اسم الله، باید بشه اسم الله تا بتونه انوار جلال الهی رو غلیظ ببینه. کی این کار میتونه بکنه؟ همونه که گفتن نحنو اسماء الله الحسنا، اونا میتونن. بقیه عرفا نه، بقیه عرفا بارها از شده خیلی هنر کنن تا عالم عیان ثابته برسند، وجود منبسط رو بیابند، اما با عالم اسماء راه ندارن. عالم اسماء کسی راه داره که بگه نحنو اسماء الله الحسنا، که ائمه علیهم السلام اینطور گفتن. حالا اگر بخواد اونجا برسه، باید سبحات جلال براش کشف بشه. سبحات جلال از همون بالا شروع میشه تا پایین، منتها سبحات جلالی که در عالم ماست تنزله، تنزل چندین مرتبه است، چند بار تنزل کرده شده. این سبحات جلال در عالم بالاتر یه خود قلیستره تا برسیم به عالم اسما. بالاخره تنزلات این انوار تا اون پایین پایین هست، که هرچی پایین تر میاد رقیق تر میشه. تو هر عالمی که میخوایم بریم، با سبحات جلال اون عالم باید مرتبط بشیم و ارتباط به همون صورته که کشف کنیم، نه فقط بفهمیم. کشفم مقید به اینی که اونجایی بشیم. وقتی اونجایی شدیم کشف میکنیم، همونطور که الان من اینجا میتونم اجسام رو کشف کنم، احتیاج به استدلال نداره. چرا؟ چون از سنخ خودمه. اونجا هم که رفتم، اگه بخوام نفوس رو کشف کنم، انوار در حد نفوس رو کشف کنم، باید نفس بشم تا بتونم درک کنم. تو عالم عقلم که رفتم، باید عقل بشم. و کشف سبحات جلال، کشف یعنی آشکار شدن، من غیر اشاره به استدلال. اشاره به استدلال خوب ولی کافی نیست. تو هر عالم که میری باید کشف کنی اون عالم، سبحات اون عالم. خب این تشبیه اول تموم شد. تشبیه دوم شروع میکنه. اول صعود رو مطرح میکنه، بعد نزول رو. یعنی صعود میشه مشبهون به، نزول میشه مشبه، برعکس قبلی. قبلی که خوندیم نزول مشبهون به بود و صعود مشبه. حالا در صعود توجه کنید. در صعود بیان میکنه که نفوس میخوان برن به عالم ارواح. نفس عالم پایین تر از عقله، ارواح یعنی عالم عقول. نفس میخواد بره تو عالم ارواح یعنی عالم عقول، و عقل میخواد بره تو عالم اسما. صعود اینجوری معنا میکنه، روح نفس به سمت عقل، عقل هم به سمت اسما. بعد بیان میکنه که اگر نفس بخواد بره در عالم عقل باید چه اتفاقی برش بیفته، عقل هم اگر بخواد بره تو عالم اسما چه اتفاقی برش بیفته، مشبه اون به که صعود تموم میشه. بعد با کذالک وارد مشبه میشه، بحث نزول مطرح میشه. جالب من بخونم از رو اینا رو از رو بخونم و توضیح بدم. و کما لا طریقه لنفوس المجرده، خط بعد ببینید، و کذا لا عروج للارواح العالیه، این دوتا خط بعدتر، و کما لا سبیل للمسر النوری، این سه تا مشبه هم به میاره که همش مال سعوده. بعد آخر همین صفحه کذالک که بعد برق میزنید این صفحه بعد کذالک الان فی تنازل، این مشبهه. الان سه تا رو مشبه بینگان و مشبهان به پشت سر هم میاره که در هر سه سعوده، و در کذالک مشبه رو که نزوله میاره، و این مشبه مورد بحث ماست که وجه میخواد نزول کنه، وجه و ید و اینه میخواد نزول کنه. خب و کما لا طریق للنفوس المجرده الى عالم الارواح المقدسه، نفوس مجرده اگر بخوان به عالم ارواح مقدسه که عالم عقول برن، لا طریق لهم الا به محو الموهوم و سحب المعلوم. این محو الموهوم و سحب المعلوم باز کلمات همون حدیث حقیقته. موهوم عبارت هست از تعینات، همینایی که بهشون میگن کل شیء هالک، هر چی که اسمشو شیء میذاری، شیء به این معنی ها، ولی به خودم شیء گفته میشه اما نمیشه اشیای دیگر، شیء اون لا کل اشیای آخر، همین شیء هایی که ما داریم که ازشون تعبیر به ماهیت میکنیم، ازشون تعبیر به معنا میکنیم، اینا میشن موهوم. یعنی تعینات باید بره کنار، اون وقتی که حقیقت کشف میشه، و الا این موهوم ها نمیذارن حقیقت کشف بشه، این موهوم ها حقیقت رو پوشوندن. الان شما ملاحظه کنید در همین عالم ما وجود منبسط با ماست، اما این تعییناتی که مال ماست که ما ازش تعبیر ماهیت میکنیم، اینا اون وجود ما وسط رو پوشوندن و نمیذارم اون برامو کشف بشه. باید این موهوم رو محو کنید، یعنی تعییناتو رو ندیده بگیرید، از تعییناتو عبور کنید که پوششی روی وجودند، این پوشش رو کنار بزنید، بعد پرده کنار بره تا من بتونم حقیقت رو کشف کنم. پس باید موهوم محو بشه. سحب به معنای بی ابر بودن هوا، البته معانی دیگه هم داره، هوشیاری، ترک جوانی و بی بندواری، این دوتا معانی رو من نمیخوام بگم، اون همون بی ابر بودن هوا رو میخوام بگم. وقتی هوا ابر نباشه چطور شما میتونید آسمان رو ببینید کامل بدون مانع؟ شما موهوم رو که کنار میذارید، به این کنار گذاشتن موهوم اکتفا نکنید، اون معلوم رو هم به طور سهل مشاهده کنید، یعنی فانی بشید به طوری که هیچ مانعی برای کشف و دید شما نباشه، بتونید اون حقیقت رو که معلوم است بی پرده و بدون ابر ببینید. پس دو تا کار باید انجام بشه، یکی تعینات که موهومن باید محو بشن، دیگر این که اون معلوم باید به نحو سحب، یعنی بدون ابر بدون پرده مکشوف بشه. اون وقته که این نفس مجرد موفق میشه که تو عالم ارواح مقدسه وارد بشه. مقدسه یعنی مقدس از ماده. نفوس وجودن مجردند، ارواح وجودن و فعلا مقدسند. و کذا لا عروجه، اینا دیگه من ترجمه نمیخواد بکنم دیگه بیان شد. و کذا لا عروجه للارواح الالیه الى عالم العقول النوریه. حالا ارواح میخوان به عالم عقول نوریه برند. در اینجا عالم ارواح رو عالم عقول من گرفتم. ولی ظاهرا اشتباه بود. نفوس مجرده یعنی نفوس ما که در عالم ماده هست و وجود تجردی داره ولی در مقام فعل وابسته است. این میخواد بره تو عالم ارواح که عالم نفوس کلی است که از نفس ما قوی ترند. اینو توضیح دادیم. حالا موجودات ارواحی یعنی موجوداتی که در عالم ارواحن، اونا میخوان برن تو عالم عقل، بعدم عقول میخوان برن تو عالم اسما. اینطوری ایشون وارد میشه. یعنی نفوسی که در عالم مادن میرن تو عالم ارواح، ارواح میرن تو عالم عقول، عقول میرن تو عالم اسما. این ستا رو پشت سر هم ایشون میاره. و کذا لا عروج للارواح العالیه که همون نفوس کلیند الى عالم العقول نوریه. خب عالیه گفتن روشنه، چون بالاخره از نظر مرتبه علو دارن نسبت به نفوس ما، پس ارواح عالیه هستن. عقول نوری هم روشنه، چون در عقول هیچ ابهام و ظلمت و ماده نیست، لذا همش کشفه، همش کشفه، هیچ جای ظلمت نیست، همه جا نوره. گفته میشه که عقولی که در عالم عقلند، موجوداتی که در عالم عقلند، همه مثل آینند، همدیگر رو نشون میدن، هیچ ابهام و کدورت و پوشیدگی اونجا نیست، هیچ پوشیدگی اونجا نیست. مثلا الان شما از من از شما غایبیم، از هم دیگه غایبیم. چرا؟ چون تعلقی به ماده داریم و ماده یعنی ظلمت. ولی اونا عقول نوریه هیچ تعلقی به ماده ندارن، نه در مقام وجود و نه در مقام فعل. پس اونا نور محضن، لذا بهشون میگه عقول نوریه. الا به حد که سره لقلبت سطر. اینجا هم جزی از حدیث منتها قاضی سعید جا به جا کرده. در حدیث اینطور داریم: حد که سطره لقلبت سر. عبارت حدیث رو توجه کنید، معنا کنن. بعد عبارت است قاضی سعید. قاضی سعید همونطور که توجه میکنی جا به جا کرده عبارتو. لام لقلبت سر لام تعلیله در عبارت امام. شما باید پرده رو حد کنید، بدرید. از چه طریق؟ از چه طریق پرده رو بدریم؟ به خاطر قلبه سر. یعنی چون سر بر شما غلبه کرده و اون حالت که ما اسمش سر میذاریم براتون پدید آمده، با غلبه سر بتونید پرده و حجاب رو پاره کنید و برید حقیقت رو ببینید. برای دیدن حقیقت لازم است که به درجه سر برسید و سر بر شما غلبه کند تا با کمک قلبه سر پرده و حجاب رو پاره کنید. وقتی پرده پاره شد، حقیقت در پس پرده مکشوف میشه و حقیقت رو خواهید دید. حالا قاضی سعید اون چی میگه؟ الا به حد که سر لقلبت سطر. اینجا لام تعدی است، لام لغلبه لام علت نیست، لام تعدی است. سر میشه فاعل حدک، غلبت سطح میشه مفعول. سر حدک میکند غلبه سطح، یعنی اون مقام سر غلبه سطح رو پاره میکنه. تا اینجا هستیم ما تا تو این عالمیم، پرده بر ما غلبه دارد، حجاب بر ما غلبه دارد و پاره نشده. وقتی به درجه سر نرسیم، این درجه سر ما هتک میکند اون غلبه حجاب رو و غلبه حجاب کنار میره، یعنی حجاب کنار میره، حجابی که تا حالا بر ما غالب بود میره کنار. وقتی کنار رفت، من حقیقت رو کشف میکنم در پس حجاب. روشن این عبارت ایشون؟ بله؟ این عبارت ایشون با عبارت امام دو جور معنا شد، ولی به ظاهر دو جور معنا شد، رجوع هر دو به یه چیز بود. بگه حالا شما فهمید، بگو عبارت اشتباه است. من عبارت نمیگم اشتباه است، همینجی که هست معنا میکنه.
اون بله حدیث داری و هر بست حدیث بگیریه.
بله؟
چون داره این تیکه های حدیث میاره، پس بعدا میده یه حالا کسی اشتباه کرده.
حدیث داشت به جای سر داشت صدر، به جای صدر داشت سر، همینطور بود دیگه. حالا این سر و صدر رو قاضی سعید جا به جا کرد و هر دوش دو جور معنی میشه، ولی مرجع هر دو معنی به یه چیزه. بنابراین لزومی نداره بگیم اشتباه بوده، معنی میتونیم بکنیم. من تا لام رو در کلام امام تعلیل گرفتیم، در اینجا برای تعدیه گرفتیم. خب پس ارواح اگر بخوان برن تو عالم عقول، باید این کار رو بکنن که غلبه سطح رو بردارن، اون پرده که تا حالا غالب بود باید کنار بره. توجه کنید، پرده رو گفتن که روی حقیقت کشیده نشده، بین ما و حقیقت هم قرار نداره، پرده روی ماست. اصلا اینطوری میگن، تو خود حجاب خودی، حجاب مال ماست، اون حقیقت که نور محضه. پس روی حقیقت حجابی نیست، بین ما به حقیقت هم حجابی نیست، حجاب روی ماست، یعنی ذات من خودش یه نوع حجابه. اگر من ذاتو بالا بردم، اون حجابی که بگید ذاتی ماست پاره شده، چون حجاب الان برگشت به ما، یعنی برگشت تو ذات ما رفت. من باید این حجابی که در ذاتمه پاره کنم، یعنی این مرتبه‌ای که مرتبه نفس، اینو از بین ببرم، یه مرتبه بالاتری درست کنم. حجاب پاره شده، پس پاره شدن حجاب اینطوره، نه که حالا یه حجاب بیرونی باشه من پارش کنم. پاره کنم یعنی خودم رو از مرتبه نقص به مرتبه عالی برسونم، نقص رو پاره کنم که به جای نقص کمال بیاد. خب به کمای سوم ظاهرا نمیرسیم، باید بذارمش برای جلسه بعد. اینجا ها مطلب زیاد داشت، منم سعی کردم که یه منبر حسابی برم، چون دیدم اگه بخوام اینجا کوتاه بیام مطلب روشن نمیشه، یه چاره نبود. یه دفعه فکر کردم که خلاصه بگم، ترجمه کنم برم، بی احتیاطی نکنم، ولی بعد فکرم رسید که بهتره توضیح مختصری بدم. حالا آیا درست گفتم غلط گفتم با خداست، من آنچه فهمیدم گفتم. همه جا همینه ها، همه جا تو این مطالب مربوطه به ماورای طبیعت ما آنچه میفهمیم میگیم. یه وقتی اگه خلاف گفتیم دیگه استغفار میکنیم، نقص از ماست، از ما بیش از این توقعی نیست. ولی فردام که من انشالله ادامه بحث گفتم، اونم همین حکم داره، یعنی فهم خودم میشه.